بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: لما سمع قول الخوارج لا حكم الا لله، وقتی شنید خوارج علیه مولا علی علیه السلام دارن میگن لا حکم الا لله، فرمود کلمت حق یراد بها باطل. فرمود کلمه حق است، لا حکم الا لله، ولیکن اینها از لا حکم الا لله اراده باطل می کنند، یعنی میگن لا حاکم الا الله، قانون باید قانون خدا باشد، اما حاکم باید یک بشری باشد که مشروعیت خدایی دارد. و اینها این مغلطه را داشتند و کم لهو من نظیر. دموکراسی غربی دقیقا نفی حکم خداست. اصلا دموکراسی غربی هویتش با مردم سالاری دینی متفاوته. اونها میگن قانون آنچه هست که مردم میگویند، مردم هر چرا که میخواهند، هم جنس بازی را میخواهند بهشون بدید، بیان تو مجلس نماینده داشته باشند داشته باشه، ازدواجشون رسمی بشه. دموکراسی غربی اینه. من در مشهد این حرفو گفتم، گفتم معنای حرف این آقایون این است که آراء مردم تشریفاتی است. از کجای این حرف در میاد؟ میگیم بابا قانون باید قانون خدا باشد. و متاسفم کسانی در فضای جمهوری اسلامی نمیخوان اینو باور کنن که قانون باید قانون خدا باشه. به هر حال کلمه 198 نهج البلاغه. خب سخن از ملزمات معاتات بود. پیشا پیش این رو عرض می کنم، معاتات و این که سبب لزوم هست یک بحث پذیرفته شده بین فقهای متأخره. دلیلش اینه که خودشان هم معاملاتی را که سامان میدنن، معاملات بزرگ با همین معاتات هست. این قلت، پس این بحث بیفایده است که شما دارید دنبال میکنید. چرا؟ چون سبب عملی مثل سبب قولی است. دنبال چی هستید؟ قلتو دنبال همین دقتهای شیخ. این دقتهای شیخ عرض می کنم که بسیار آموزنده و مجتهد پروره. این که میگن اگر کسی درست مکاسب را بفهمه لازمم نیست نقد کنه، این مجتهده، اینجاهاست که شیخ داره در میدان زورخانه فقه کشتی میگیره که اون آقا گفته اباحه، اون آقا گفته این اباحه معارض داره، معارض دارد ندارد، قاعده علیت. این در حقیقت نشان دادن فقه جواهری است. بنابراین به دوستان گرامی عرض می کنم هیچ حوصلتون سر نره، به خاطر اینکه اگر مطلب شیخ روشن بشه، این خودش 50% فقاهت و اجتهاد است، اگر نگیم تمامش هست. پرانتزی باز کردیم و پرانتزی هم بستیم. سخن این است که ملزمات معاتات چیست؟ یکیش تلف العینین بود، این را بحث کردیم و تمام شد. دو، تلف و احد العینین آمده کتاب رو به پول معاوضه کرده، کتاب سوخته، پول سر جای خودش است. سومین صورتم این که بعض و احد العینین تلف شده، بعض و احد العینین یک کتاب رو فروخته به 200,000 تومان. متاسفم که بگم قیمت‌های سرسام‌آور نجومی کتاب برای بنده آمده 300,000 تومان. 300,000 تومان یک کتاب. از این کتاب 300,000 تومانی 150,000 تومانش تلف شد. بعض و احد العینین است. خب آیا این هم ملزم است یا نیست؟ بنویسید این مطالب را که سردرگم نباشید که کجا داریم میریم. اگر گفتیم ملزم است، معنایش این است که معامله تثبیت شده، کتاب مثمن است، 300,000 تومان ثمنه، کتاب از بین رفته، از ملک جناب بله بایع رفته، ثمن از بین رفته، از ملک جناب مشتری رفته. این است معنای ملزم بودن معاتات. معنای ملزم نبودنش این است که همچنان این کتاب مال بایع هست، پس از بایع تلف شده و مال مشتری هم که تلف نشده. پس هرگاه میگی ملزم یعنی گویا بعت و اشتریت و گفته اند. اونجا چی میگفتید؟ میگفتید از مال مشتری تلف شده. اونجا میگفتید از اگر کتاب تلف شده مال مشتری بوده و تلف شده. اینجا هم همینطور. این یک. دو، اینجا سه نظریه هست. النظریت الاولا که بانی این نظر جناب شهید ثانیست و مؤید و مقوی آن جناب سید محمد مجاهد و جناب ملا احمد نراقی است. اون بزرگ در مناهل و این بزرگ در مستند و شیعه. گفتند با این تلف احدل اینین یا بعض و احدل اینین این معامله تثبیت نشده. در نتیجه این کتابی که سوخته مسمن بوده از ملک جناب بایع رفته، از ملک جناب مشتری که تلف عنده الکتاب، تلف عنده الکتاب از ملک جناب مشتری نرفته است. ادبیات این حرف چیه؟ ادبیاتش این است: اصالت و بقاء سلطنت المالکه، اصل بقاء سلطنت مالک هست. اصل این است که این کتاب همچنان کتاب بایع است و از بایع سوخته. این یک نظر. مطلب بعدی اینه، جناب شیخ این نظر را، یعنی نظری که شهید ثانی فرموده و سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی نقد کردند، تأیید کردند، شیخ این نظر رو نقد میکنه. روشن، شیخ این نظر رو نقد میکنه. به چه نقد؟ نقدش این است که شما در حقیقت این آقای مشتری رو، دارید ضامنش میکنید. معناش اینه دیگه. شما که میگید این کتابی که سوخته تو دست آقای مشتری، شمای آقای بایع بیا این پول را که در دست شما هست، این پول را وردار جای اون کتاب. غیر از اینه؟ معنای این مطلب اینه، کتاب کتاب شما بوده، سوخته، شما اون پوله که دست مشتری باقی مانده و نسوخته برو بگیر. این اسمش چیه؟ این اسمش قیمت دیگه. یقین دارید آقای مشتری ضامن این پوله؟ یقین ندارید؟ به عبارت اخرى چنین بنویسید: دو دلیل پیش روی ما هست. یک، اصالت و بقاء سلطنت المالکه. خروجی این اصالت و بقاء سلطنت المالک چیه در این مثال؟ خروجی این اصالت و بقا این است که جناب بایع بره اون پول را که موجوده بگیره. این خروجیش اینه. ما شک داریم که آیا لازم است این مشتری تاوان بدهد یا لازم نیست. شک داریم. وقتی شک داریم معنایش این است: تعارضا تساقطا. تعارضا تساقطا یعنی چی؟ یعنی این که اینجا نه جای سلطنت مالک هست و نه جای براءت ذمه است. چون تعارض کردند، تساقط کردند. عرض می کنم که این اشکال جناب شیخ در نتیجه خروجی این مطلب این است که لا دلیل علی بقاء الاباحه، جایی برای بقاء اباحه نیست. نشد چه می شود؟ بله، نشد میگیم این آقای بایع حق تاوان گرفتن ندارد. حق تاوان گرفتن ندارد یعنی چی؟ یعنی این کتاب، کتابی که سوخته، در حقیقت از ملک بایع سوخته و اینجا لازم نیست که به آقای بایع بگیریم برو پول تا بگیر. این شد دیگه تعارض اصالت و سلطنت المالک با اصالت و براءت ذمه المشتری. این شد دیگه. جناب شهید ثانی خواست بگوید آقای بایع بره پولشو بگیره، ما با انداختن براءت اصالت براءت ذمت من تلف عنده المال، اصالت براءت ذمت من تلف عنده المال، گفتیم آقای مشتری مقاومت کن، اون پول رو پس نده. در نتیجه معناش چی میشه؟ معناش این میشه که این معاتات شده لازم. انقلت رو چنین مرغوم بفرمایید. انقلت اینجا اصلا معارضه نیست بین بقای سلطنت مالک و اصالت و براءت ذمه. یواش یواش میگم تا دوستانی که می نویسند مبتدا و خبر را بتونن بنویسند. این قلت اینجا معارضه نیست. خروجیش چی میشه؟ خروجیش این می شود که بقای سلطنت مالک هست. مالک برود و اون پول را بگیرد، کتابش پیش مشتری سوخته، فرضم این است که معاتات مفید اباحه است، فرضم این است که معاتات مفید اباحه است، این است که جناب مشتری این کتابی که سوخته از بایع رفته و او پولشو پس میگیره. اینجا جناب شیخ میگه اصلا اسمی از معارضه نیارید. پرانتز باز کنید. پرانتز این است: اذا تعارض دلیل الاجتهادی مع دلیل الفقاهتی یقدم الدلیل الاجتهادی على الدلیل الفقاهتی. توضیح ذلک، اینجا ما یک اصلی داریم به نام اصل براءت ذمه از زمان درست نیست، اصل براءت ذمه آقای مشتری معاتاتی از زمان این کتابی که سوخته است. هازا دلیل فقاهتی، اصل دیگه، دلیل فقاهتی. قبل از این که دلیل فقاهتی بیاید دلیل اجتهادی آمده. دلیل اجتهادی کدام است؟ علل ید ما اخذت حتی یؤدیه. ما یک قاعده ید داریم، یک قاعده عللیت. قاعده ید این است که ید اماره ملکیت. قاعده عللیت همون قاعده تابون دادنه. قاعده علالیت همون قاعده زمان هست. هر کس ید پیدا کرده است بر چیزی زامنشه، تاوونش رو باید بدهد. این اسمش قاعده علالیته. اینجا جناب بایه ید بر چه پیدا کرده؟ همراه باشید دیگه. ید بر پول یعنی سمن. آقای مشتری ید بر چه پیدا کرده؟ بر مسمن. این کالا که کتاب است در دست که بوده و تلف شده؟ در دست مشتری بوده. فالمشتری زامنون، نوبت به اصالت و براءت ذمت نرسیده. معنایش چیست؟ معنایش این است این کتاب را باید میداد به آقای بایع. حالا این کتاب سوخته، او ضامن چیست؟ ضامن مثل یا ضامن قیمت این کتابه. فعلا هازا تعارضی پیش نمیاد. نه تنها تعارض پیش نمیاد، بلکه دلیل اجتهادی میگه شما که جناب مشتری هستی ضامن قیمت این کتابی. تقویت میشه کدوم؟ اصالت الاباحه‌ای که ما بر مسند نشاندیم، اصالت الاباحه‌ای که جناب شهید ثانی بر مسند نشوند. مخلص کلام اینه. اینجا اصلا تعارضی بین استصحاب سلطنت مالک و براءت، اصالت البراءه ذمه مشتری از زمان پیش نمیاد و تحکیم می شود همان که شهید ثانی گفت. گرفتید اشکال رو؟ اشکال شما با تعارض اصل سلطنت مالک با اصالت و براءت ذمت المشتری، خواستید بگید تعارضا تساقطا و در نتیجه لا دلیل علی الاباحه. ما با قاعده علالیت دلیل برای شما درست کردیم که اصالت الاباحه در اینجا بلا مزاحمه، براءت ذمه ضامن براءت ذمه مشتری را نه تنها اثبات نکرد، بلکه یک بار سنگینی را هم به دلیل اجتهادی بر کولش بار کرد که باید تاوونش رو بدی. این دو بار مطلب را تقریر کردم. جوابش را در گذشته گفتیم، یادتون هست؟ اولین روز گفتیم. بله توضیح بدید ید عدوانی است یعنی چی؟ تقریر کنم همین رو گذشته هم گفتیم که علل ید مال ید عدوانی است نه ید معزون. اگر این جناب مشتری بلا اذن آقای بایع کتاب را برداشته، این ید عدوانی است. یادتون باشه غصب غیر سرقته، چه بسا دزدی هم نکرده اما غاصبان است. ما جزو اولین نسل بعد از انقلاب فیضیه ایم. خب اون زمان ها همه چیز با نفت بود. این زیر زمین که زیر مدرسه ساحلی است نفت فراوانی را می آوردن اینجا و دله دله آیون می گرفتن می بردن چراغ خونه رو روشن می کردن. دیدم که یه دله نفت یه کسی آورد، دید یه آقایی یه دله نفت پر کرده، دله نفتشو خالی کرد تو دله خودش بود. گفتم آقا جون چرا این کاری کردی؟ گفت چه فرق میکنه، او هم از اینجا گرفته، مال همه ماست. گفتم این بیچاره پر کرده رفته نماز بخونه بیاد دله نفت، این غاصبانه است، این غصب سرقت نیست. سرقت شرایط، ولی هر تصرف غیر مجاز تصرف غاصبانه است. خب یدی ید زمان هست که ید عدوانی باشه، بلا اذن باشه. این جناب مشتری یدش بلا اذن بوده، هرگز آقای بایع این کتاب رو در اختیار او قرار داده، گیرم که ملک نه، معاتات حداقل مفید اباحه که هست. خب پس یدش، ید این جناب مشتری لیست به یدن عدوانیتن، ید عدوانی نیست. خب وقتی ید عدوانی نشد، مرغوم بفرمایید، نه قبل از تلف ید عدوانی است. طبیعی است ید قبل از تلف ملک او نبوده، مباح بوده برای او. نه بعد تلف ید عدوانی شده. چرا؟ چون دلیل نداره که یدی که کانت امینتن با تلف اتوماتیک بشه ید عدوانی. ابوالعلاء معری نقد گرفت بر سید مرتضی، گفت این چه دینی شما دارید؟ دیه یک دست 500 دیناره، یدون به خمس معین اسجدون ودیت، ما با لها قطعت فی ربع دیناری. 500 دینار کجا ربع دینار؟ اگر یک چهارم دینار کسی به شرایط دزدی کنه، شرایط حد سرقت هم باشه. چه دینی شما دارید؟ یدون به خمس معین اسجدون ودیت، ما بالها قطعت فی ربع دیناری. سید مرتضی با شعر جوابش داد، گفت عز الامانت اقلاها و ذل الخیانت ارخصها، فانظر حکمت الباری. این دست امین باشد 500 دینار میارزه، اما اگر این دست شد دزد، این دیگه ارزش نداره. ارخصها ذل الخیانت فانظر حکمت الباری. ما به شما میگیم این ید قبل از تلف کانت امینتن، بعد از تلف هم ید عدوانی نشد. پس این دلیل اجتهادی شما دردی را در اینجا درمان نکرد. پس اون تعارض همچنان باقی است. اون اصالت الاباحه‌ای که جانب بایع رو می گرفت و اصالت البراءه‌ای که جانب مشتری رو می گرفت، تعارضا تساقطا ولا دلیل علل اباحه، بنابراین نظریه شهید ثانی هوا شد. هوا شد یعنی چی؟ یعنی آن که اذا تلف احد العوضین، یا بعض احد العوضین، این معاطات ملزم می شود از جیب مشتری. عرض می کنم که این کتاب در دست مشتری تلف شده و از ملک مشتری هم رفته. این قصه نمی تواند آقای مشتری رجوع به اون پول بکند. در نتیجه اصالت الاباحه اینجا می گوید از ملک جناب بایع رفته و اون پول هم همچنان ملک مشتری هست. این دو. حالا شیخ به امید خدا در بحث بعد میاد دفاع میکند از عرض میکنم که جناب شهید ثانی و سید محمد مجاهد. ما چهارشنبه ها چون خبرگان را، شورای نگهبان را داریم و متعهدیم نسبت به شما، تقاضا میکنیم پنجشنبه را بیایید همین بحث فقه ها بخوانیم، هم بحث اصول را. تعهد اولمون به شماست. اون تعهدم تعهدی است که واجب کفایی است، یعنی به دوش حوزه است. قانون اساسی به دوش و حوزه گذاشته، مقام معظم رهبری هم این طلبه ناچیز را شایسته دیده به عنوان احد فقهای شورای نگهبان انجام وظیفه کنم. انشاءالله پنجشنبه در هر دو درس خدمت شما هستیم. بحث نهج البلاغه را هم یه فکری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.